با این روزها در شلمچه و مهران چه ظاهرهای اربعین و حسینی حلالیت میطلبیدن که حاج آقا و روزایی که جبه بودید ما چه تیکه به شما میداختیم، چه شبه هایی شده بود، چه شک هایی شده بود، آخرش این جنگ چی میشه، آخرش این موشک ها کف خیابون تهران چی میشه، آخرش تکلیف این شیمیایی ها و این آزاده ها که اون روز به اسارت صدام بودن چی میشه. اون روز امام گفت آخرش چی میشه. یک، امام گفت جواب همه این خونه ها را سیده شده میدهد. خوشگل جواب داد در باب، خوشگل کربلا رفتیم. دو، امام گفت راه قصد از کربلا میگذره، بگیر حاج احمد متوسلیان برگرده. سه، امام گفت نبرد با صدام فتح فلسطین در پیش داره. آقا روح الله گفت، نائب امام عصر گفت، در اون سالهای اول با عباس موسوی و در جلسه با سید حسن گفت پیروزی و نصرت رو در پیشانی شماها میبینم. هر چی آقا روح الله گفت داره میشه، قشنگ پیداست داره میشه. این انقلاب الهیه، این انقلاب توحیدیه، این انقلاب قیام اللهیه که امام گفت اگر قرآن نیامده باشد و فقط همین یک آیه آمده باشد که قل انما اعظکم بواحدن تقوم لله مثنا و فرادا، بس است برای هدایت بشریت. آقا روح الله قیام لله کرد، خدا پای کاره، ان تنصر الله به شرط که سبت اقدامکمه. حرفای امام داره میشه، حرفای امام داره میشه. امام گفت ما در این جنگ انقلابمون رو به دنیا صادر کردیم، در این جنگ انقلاب. امام فرمود این جبه دانشگاه است. چه بچه های درست شد، چه جنگ های درست شد و چه عملیات های سختی شد، چه عملیات های. کی باورش میشد از اروند عبور کنیم؟ کی باورش میشد از موانع کربلا پنج، اون دشها، اون نونیها، اون سیم خاردارا، اون کانال پرورش ماهی، اون آب گرفتگی عبور کنیم؟ کی فکر میکرد فتح المبین این همه سرزمین آزاد بشه؟ در لحظه که فرمانده ها شک کردن و آقا محسن به منظر امام رسید، آقا گفت شروع کنیم و کار به چذابه و تنگه چذابه به تنگ اومده بود. دیدیم امدادهای غیبی رو، دیدیم چگونه نظام ستمشاهی 2500 ساله جمع شد، چجوری صدام بالای دار رفت و چجوری امروز نام امام، یاد امام و ذکر امام تو کربلا و تو عراق و تو کشورها به پاست. کو انور سادات، کو قذافی، کو صدام. امروز هم به شما عرض کنم این خون، این ذبح عظیم شهید سید حسن نصرالله فتح عظیم داره. ما تا قبل از شهادت حاج قاسم که سالها بباید پدر پیر فلک را یک حاج قاسم درست کنه، یک سید حسن درست کنه، ولی تا قبل شهادت حاج قاسم برای این برای بچه هایی که از بیرون می اومدن تا جا می داختیم شهید و شهادت و حسین خرازی و احمد کاظمی و الان تا از شهادت میگیم الان تا از حاج قاسم میگیم چند هزار کیلومتر خاکیز انقلاب اسلامی رفت جلو. ارمن اربای حاج قاسم تیکه تیکه های عالم رو دور هم جمع کرده. این ارمن اربا کار کرد، این ارمن اربا کار کرد، سرهای بریده در دفاع از حرم کار کرد، سرهای بریده در دفاع از حرم تقدیر را عوض کرد. به امداد خواهیم دید که قضیه شهادت سید حسن رو بگذار و بگذاریم تا ببینیم با هم دیگه فتح عظیم در راه خواهد داشت. مثلا اگر بچه ها وایسن پا اجرا شدن این فرمان فرض الهی واجب عینی که آقای روزا برای کمک بر مردم فلسطین بر هر مسلمانی واجب کرد، یعنی زندگی یه بچه مسلمان، یه بچه پای کار دین خدا، یه پچه پای ولایت فقیه از بعد از حکم آقا قطعا باید فرق کنه، یعنی عملیات روزانه ما باید فرق کنه. هر کسی قلمه، قدمه، نفسه، درهمه، جهاد تبینه، و تو هر ساختار و سازمانی هستیم بعد از این حکم آقا قضیه فرق کرده است. و همینجاست که خدا نگاه میکنه، همینجاست خدا نگاه میکنه به امر ولی هستی، پاکار ولی هستی، و خدا نزول ملائک میکنه، خدا نزول ملائک میکنه. از اون بارم پیداست اون چی که بچه ها توان دارن اووردن تو میدون. این روزا بعضی ها دارن انتقادی میکنن به فرماندهان ما. من به شما عرض کنم این فرمانده‌ای که امروز برنامه نظامی کشور دستشونه، همون بچه ها هستن که از اربن عبور کردن که میگفتن نمیشه. اینا همون بچه ها هستن که 8 سال جنگ رو چرخوندن. اینا همون بچه ها هستن که داعش رو از عراق و سوریه بیرون کردن. اینا همون بچه های هستن که کمک کردن به بچه های انصار الله و حزب الله و هشت و شب. اینا همون ها چیزی عوض نشده؟ بله، ما در این نقطه باید با شرایط خاص زمان خودش عمل کنیم. ولی اونجوری که معلومه برای آحاد مردم و همه کسایی که میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنابه مانند، و همه اون کسایی که دلداده دلبسته کسی هستن که میگه من دلبسته یاران خراسانی خیشم، و همه کسانی که دلشون میسوزه برای این مردم غریب مظلوم فلسطین و لبنان، هر کاری ازشون برمیاد الان باید بکنن، هر کاری. امروز که این لبنانی ها در بخشی از لبنان مجبور به ترک خانه و کاشانه خودشون شدن، ما باید بریم پای کار بر کمک کردن. کمک های مردمی وقتش الانه، هر کسی هر کاری میتونه بر کمک به اینا وقتش الانه. حتما تفنگ دست گرفتن و جبه رفتن نیست. و خواهید دید، گفت فرعون کودک میکشی؟ کودک میکشی؟ غرقت حتمیه. رژیم صهیونیستی کودک میکشی؟ غرقت حتمیه. که آقا میفرماد انما یا ربی، انما یا ربی، آقا برای چیه؟ یعنی در یه نقطه‌ای که نیل شکافته میشه، یعنی یا دلیل المتحیرین ثابت میشه، یعنی پرچمی خدا از این ملت و از این آقا بالا میبره و از این جبهه مقاومت بالا میبره که همه ی عالم متحیر میشن. فکر خدا یا دلیل المتحیرین رو میخواد ثابت کنه. چون ما هرچی به ظهور امام هست نزدیک میشیم، پیداست عالم داره توحیدی تر میشه، پیداست امتحانا داره سختر میشه. چون پسر مولد موحدین میخواد بیاد، عین طالب و به دم المقتول به کربلا میخواد بیاد. این توحیدی از اون توحیدی ها نیست دیگه. این دفعه امتحان سخت شده، صبر شده. سانتریفیوژ خدا در حال غنی‌سازی آدم‌های با نگاه توحیدی بالاست و حتما عوانه‌ای و انصاره‌ای جمع میشن و حتما کسای پای کار دین خدا میان که ید الله هن، عین الله هن، لسان الله هن، چون قلبشون حرم اللهه. و این روزا امتحان به نیته. این روزا امتحانی که آقا فرمود نبرد عزمها و اراده ها شروع شده. اولوالعزما دارن جمع میشن. اگه یه روزی با آقا روح الله گفتن به امید چی قیام کردی؟ آقا روح الله گفت یارای من در گهوارن. آقا فرمود این دهه 80 ها نسلی هن که این انقلاب و نظام رو به اوج میرسونن. یعنی اوج نشینا دارن میان، قلب نشینا دارن میان، کار دشمن تموم کنا دارن میان، که این روزا دارن پا به زمین میکوبن جوونا. دهه 60 ها، دهه 70 ها، دهه 80 ها سر ما رو خوردن این روزا. آقا با چی کار کنیم؟ دارن میان کم منفعت این قلیله هایی که قلب به کل بسته های اسلام مسلمی کسی را دارن میان کجبل راسخا، دارن میان بنیان مرسوسا، دارن میان مسته سر تقوا که 4 تا بچه شیعه در شمال فلسطین به اسم انصار الله، 4 تا بچه شیعه در شرق فلسطین به اسم هشت و شب، 4 تا بچه شیعه در جنوب فلسطین به اسم بچه های یمن انصار الله او بر حزب الله کمک دارن میکنن به 4 تا بچه سنی به اسم جهاد و حماس. ببین شست و بر همه دعوا درگیری هایی که داعش در اختلاف شیعه و سنی درست کرد. حرفو جمع کنیم. این روزا روزای امتحان سخته. این روزا این روزاییست که دشمن با عملیات هیبریدی ترکیبی ذهنی فکری شناختی میخواد نتایج رو تغییر بده. ولی که نتیجه پیروزی خون بر شمشیره. نتیجه مسلمینه و مؤمنینه و معتقدینیه که برای خدا صف وایسادن پاکار دین خدا. و انشالله خواهیم دید، خواهیم دید که خون شهدایی مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید میرفروشانی که در کنار آقا سید و دیگر شهدایی که به شهادت رسیدن مقدمه یک فتح عظیمه. آقا فرمود اسرائیل تو 25 سال دیگه نیستی ببینی ما کجا هستیم. به اعتقاد من آقا اسرائیل رو پیچون نفر بود 25 سال دیگه چند ساله نیستی. آقا زمان گذاشت. وقتی زمان گذاشته میشه و آقا می فرماید نماز به زودی به طول مقدسه و آقا فرما از سازمان مستحکم حزب الله نصرت و پیروزی مال اونه، این یعنی خبری در راه است که نام یرام نام بعیدا و انشالله نراه به اتفاقای عجیب و غریب انشالله قریبا. و السلام علیکم و رحمت الله.
خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
سلام علی کل یوم و لیلا، سلام علی قلب مجنون لیلا، سلام علی عاشقان قدیمی، سلام علی این غم بی مدارا، سلام علی چشمایش نگاهش، سلام علی سوره های تماشا، سلام علی یوسف و حسن یوسف، سلام علی داغ قلب زلیخا، سلامم علی عشق رمز رهایی، سلامون علی آل یاسین و طه.
یا حبیب یا حسین سیقتل اخوتك و ابناؤك رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يا حسين
سلاما على شهر آيين يدي، سلاما على رود مايل بدريا، تو دريائي و رود جاري
پانزده و 42 دقیقه هست. همراه شما هستیم با ویژه برنامه در راه نصر. در بخش قبل سخنان حاج حسین یکتار شنیدید که ساعتی قبل در مسجد بلال سازمان در مراسمی که بود ایراد کردند، و البته الان هم مهمانی داریم پشت خط ارتباطی ما، جناب دکتر علی کیهانیان، استاد دانشگاه و کارشناس غرب آسیا حضور دارند. دای دکتر به شما سلام میگم و عرض تسلیت دارم، خوش آمدید به رادیو جوان.
سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا و عرض سلام و عرض ادب خدمت مجری تماماً و دستاندرکاران این برنامه و زین و شنوندگان گرامی، در خدمت شما
هستم. خیلی متشکرم.
آقای دکتر، شهادت سید حسن نصرالله به نظر شما که پژوهشگر هستید در این حوزه، چه تأثیری به نظرتون روی معادلات قدرت توی لبنان داره؟
عرضم بزرگتون که ضمن این که شهادت این بزرگ مرد مقاومت و اثرگذار بالاخره بی تأثیر نیست، منتها یک نکته اساسی است که رژیم منحوس اسرائیل دچار یک اشتباه استراتژیک شده در این که خواسته سران خط مقاومت رو به شهادت برسونه، به زعم این که بتواند ریشه در واقع این جریان خودجوش و مقاوم و ارزنده و شهادت طلب رو از بین ببره.
بله.
غافل از این که شاید اگر این عملیات 20 سال پیش انجام می شد شاید مؤثر واقع می شد، منتها به دلیل این که این سید بزرگوار در لبنان و در تمام کشورهای اسلامی که خواهان حضور در خط مقاومت هستند و مبارزه با استبداد استکبار هستند، بعد از تشکیل، تأسیس، تثبیت و موجبات اقتدار را ایجاد کرده و همچنین دارای یک سیستم در واقع دفاعی و یک سازوکار سیستماتیک شده. پس بنابراین این رژیم منحوس ریشه را نزده بلکه میوه را زده. الان خط مقاومت به خصوص در لبنان به یک درخت تنومند جریان مبادلات و معادلات سیاسی مبدل شده و اثرگذار شده به عنوان یک تمدن بین المللی در عرصه جهانی. مبارزه با خط سلطه و جریان سلطه این تسری پیدا کرده و این درخت تنومند میوه های فراوانی همچون سید حسن نصرالله، همچون هنیه، همچون سردار سلیمانی رو پرورش داده و انشاءالله به منصه ظهور خواهد رساند و این خط مقاومت رو اجازه نخواهد داد که این سیستم مخدوش بشه و خلل و فرجی در او و یا خدا نکرده نقصان ایجاد بشه. پس بنابراین این یک نکته اساسی است. نکته بعدی این که بالاخره لبنان به خصوص چون کانون مقاومت هست، فلسطین قلب دنیای اسلام هست و این کانون مقاومت توانسته الحمدلله مستشاری همه کشورهای اسلامی رو گرد هم جمع بیاره و یک تفاهم، یک اتحاد، یک وحدت ویژه‌ای ایجاد بکنه. مسلماً همونطور که عرض کردم به نظر میرسه که سید حسن نصرالله های دیگری سکان این جریان رو به دست خواهند گرفت و این سیستم رو انشاءالله هدایت و راهبری خواهند کرد و با این حرکت ددمنشانه رژیم صهیونیستی شیب عمر خودش رو به سمت اضمحلال افزایش داده و انشاءالله که شاهد به زودی نابودی این جریان منحوس باشیم در جریان در سراسر جهان.
انشاءالله. خیلی عمالی. آقای دکتر کیهانیان، میخوام که سوالی بپرسم به این عنوان که شما هم پژوهشگر هستید، استاد دانشگاه هستید و کارشناس غرب آسیا، این که مبارزه با صهیونیست ما میبینیم که سالهای سال داره اتفاق میفته و اینکه حزب الله هم به گونه‌ای که برخورد داشته و پیشانی شاید این مبارزه هست، من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا مبارزه با صهیونیست تنها باید با اقدامات سخت نظامی باشه یا اینکه ما باید خیلی تلاش بکنیم مبارزه فکری داشته باشیم، مبارزه فرهنگی داشته باشیم و اصلا این مبارزه اصلی با صهیونیست شاید به گونه‌ای باید یک مبارزه فکری باشه برای جهان اسلام؟ عرض میکنم این راهکارش رو میخوام بدونم.
ببینید بنده علاوه بر اینکه مواردی که حضرت عالی فرمودید به عنوان دبیر کل جمعیت عامیان انقلاب اسلامی، یک تشکل سیاسی دارای مجوز و شناسنامه وزارت کشور هست که احیای آرمان‌های انقلاب، احیای فرهنگ پاسخگویی مسئولین نهادینه کردن مطالبات مردم رو بر عهده داریم. ببینید عرضم بزرگی که بنی اسرائیل این در واقع قصه ایست که در قرآن ذکر شده. بنی اسرائیل از دیرباز، از بد و شروع جریان اسلام و ظهور وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام با اون نشانه ها و علائمی که پیامبران خودشون به خصوص حضرت موسی علیه السلام عنوان کرده بود، اینا به دنبال این بودن که آقایی خودشون رو در جهان حفظ بکنن و با نابودی حتی پیامبر جدید الظهور رو در واقع نابود بکنن و اسلام رو ابتر بگذارن.
بله.
از همون زمان مبارزه کردن و با سه حربه زر و زور و تزویر، شنوندگان عزیز این رو بدانن، این که بنی اسرائیل و مشخصا صهیونیسم جرگه از یهودیت، البته به اسم یهودیت که الحمدلله اکثر یهودی‌هایی که در دنیا وجود دارن به خصوص کشور عزیز ما اسمشون رو عوض کردن، حاضر نیستن اسمشون رو یهودی بگذارن، میگن کلیمی‌های مقیم جمهوری اسلامی و ایران عزیز و در اکثر کشورها هم به خاطر اینکه خط فاصله شون رو از صهیونیسم جدا بکنن عناوین دیگری به خودشون دادن که این در واقع لکه ننگ به دین اونها، به اعتقادات اونها لطمه نزنه. پس بنابراین دشمنی صهیونیسم به عنوان برتری‌جویی در جهان هستی و جریان سلطه، این غیر قابل انکار هست.
بله.
این نکته اساسی است. پس بنابراین دشمنی او تمامشو نیست و سه حربه زر و زور و تزویر. ببینید وقتی که یک رژیم جعلی میاد کشتار میکنه زنان و کودکان و و هر زمان بیمارستان رو بمباران میکنه. این قصد نداره با کسی رفاقت بکنه، قصد نداره با کسی معاشرت بکنه، قصد نداره با کسی مسالمت آمیز زندگی بکنه. پس بنابراین الان بعد از قریب به یک قرن مبارزه مردم مظلوم فلسطین، به خصوص پیشانی مبارزه خط مقاومت لبنان عزیز، خب این الان نشون میده که این مبانی، پس بنابراین مبانی ریشه‌ای است و اصلی است. این نکته اساسی. نکته دومی که الحمدلله به برکت ظهور و بروز نظام مقدس جمهوری اسلامی، این مرجعیت شیعه و این مرجعیت جهان مبارزه با ظلم و استبداد، به خصوص جریان صهیونیسم، خب الان به جایی رسیده که الحمدلله به جای انتفاضه سنگ، انتفاضه موشک فراهم شده، انتفاضه راکت هایی که گنبد آهنی و مبانی در واقع دفاعی اسرائیل رو به هم ریخته، هیمنه او رو به هم زده. این نکته اساسی است. پس بنابراین جریان اسلام رو در دنیا توانسته به یک مقاومت، به یک بازدارندگی، به یک امنیت بین المللی برساند. نکته بعد این که امروز دیگه جنگ جنگ سخت نیست.
عرض من همین است. بله، میخوام در این زمینه بیشتر صحبت بفرمایید.
بله، جنگ نرمی است که حتی جنگ ترکیبی است. ببینید، هزاران رسانه در حال تبلیغ این هستن که از اسلام، از مسلمانان یک چهره وحشی، کشتارگر، غارتگر که داعش یکی از نمونه هاش بود که با کلمه لا اله الا الله سر می‌برید و این نظام و تفکر و افکار عمومی رو تحت شعاع قرار داده بود که الحمدلله با اقتدار و با صلابت جریان مقاومت اینا خونسا شد. پس بنابراین اینها مبانی جنگ نرم، یکی از مبانیش مثلا در سه حوزه امنیت، فرهنگ و اقتصاد مشخصن اینها در حال فعالیت هستن. جنگ‌های نرم از مصادیقش میشه جنگ دیپلماسی و جنگ رسانه‌ای رو نام برد که فوق‌العاده قوله‌های رسانه‌ای در جهت اینکه اسلام رو خدشه‌دار بکنن، چهره مسلمانان رو خدشه‌دار بکنن، دارن فعالیت میکنن. و همچنین امروز دیگه جنگ در واقع الکترونیک، جنگ تسلیحات علمی، جنگ مبانی علمی شکل گرفته در انفجارهایی که دستگاه‌های مواصلاتی و دستگاه‌های رسانه‌های جمعی بالاخره منفجر شد با این مسائل و فلان. اینا یک ناامنی ویژه‌ای در دنیا ایجاد کرده. خب اینا مبانی مبارزه ترکیبی فعلی است، غیر از اینکه در میدان با جنگ افزارهای سخت، بمب و موشک و تفنگ و اینها مبارزه میکنن، از مبانی در واقع روحی روانی هم استفاده میکنن و از مبانی جنگ نرم هم بهره میگیرن برای اینکه افکار عمومی رو در واقع تحت شعاع قرار.
عرض من هم همین است آقای دکتر.
الان به این نتیجه رسیدیم که جناب استاد، به این نتیجه رسیدیم و دنیا هم به این قائل شده. وقتی که در یک کشور، در یک بلاد غیر اسلامی میان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، غزه، کشتار زنان و کودکان، میان در کف خیابون تحسن میکنن، اعتراض میکنن، خب این نشانه انسان دوستی و نشانه این هست که حربه این جنگ نرم هم الحمدلله خونسا شده و این افکار بین المللی هم آماده این هست که انشاءالله تمام کشورهای خط مقاومت همزمان این قده سرطانی رو از خاورمیانه حذف بکنن و انشاءالله موجبات پیروزی اسلام و مسلمین رو فراهم کنن
انشاءالله. حالا میخوام چون ما رادیو جوان هم هستیم یک سوالی هم از شما داشته باشم، برای اینکه همین چیزی که شما فرمودین تا به این لحظه استفاده کردیم، اینکه اگه افکار عمومی قیام بکنه حتما یک تحولاتی شکل خواهد گرفت، از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی. همینطوری که شما هم گفتید، ما میدونیم برای این رژیم، خب خیلی از شاید دولت‌های غربی شاید که نه حتما ازش دارن حمایت میکنن، حمایت‌های مالی، و اگر در دنیا این اتفاق به گونه‌ای رقم بخوره که افکار عمومی بشناسن، یعنی بتونیم تأثیر گذار بر افکار عمومی باشیم، حالا نمیدونم با هر اتفاق فرهنگی که میتونن جوانان ما رقم بزنن تا شناخته بشن و جلوی این اتفاق‌ها گرفته بشه، بدونن کشورهای، دولت‌های غربی که آقا اصلا از این رژیم نباید حمایتی بشه، چون این اصلا یک رژیم کاملا جعلی و کاملا آدمکش و نسل‌کش و کودک‌کش. این چگونه ما خودمون به این عنوان که هر کدام از جوانان ما واقعا باید فکر بکنیم، چگونه روشن باشیم که باید جلوی یک اتفاق اینچنینی خودمون بیستیم و خودمون باید از طریق فرهنگی خودمون، از طریق فکر خودمون، نمیدونم شاید در همین فضای مجازی که هستیم به هر شکل
شکلی که میتونیم مبارزه رو آغاز بکنیم. من میخوام در این زمینه هم توضیحاتی داشته باشید لطفا.
ببین، شبکه‌های اجتماعی خب یک فضای سایبری است که در مقابل ماورالطبیعه اسلامی در واقع طراحی شده به عنوان یک حربه‌ای که ذهن جوان مسلمان رو در همسانسازی و رسیدن به دهکده جهانی فراهم بکنه. الحمدلله به فرمایش مقام معظم رهبری خوشبختانه اونا بستر رو اتوبان رو آماده کردن، این فضای بستر مجازی رو آماده کردن، ولی فاقد محتواهای در واقع انسانی هستن. نهایتا اشاعه فحشا و نمیدونم مسائل غیر اخلاقی و اینها حربه اونهاست که اینها هم مبانی است که تکراری هست و هیچ گونه مسئله‌ای نداره. ضمن اینکه سیاه نمایی اخبار از اشاعه اخبار خاکستری و مبهم هست در خیلی از موارد و مسائل، اینا هم قابل در واقع خونسا شدن است. پس بنابراین با ایجاد شبکه‌های اجتماعی به برکت وجود اهل بیت، اعتقاداتی که در جوانان ما وجود داره، خب در دانشگاه هم ما با طیف جوان بسیار سر و کار داریم، اینا هم براشون مسجل شده که رژیم صهیونیستی، حالا میفرمایید که آمریکا حمایت میکنه، نه، نرم افزار وجودی جریان سلطه صهیونیسمه.
بله
جناب استاد.
بله بله.
پس منابع شنوندگان عزیزم بدانن شاکله افکار در واقع جریان سلطه، اون هیئت مدیره ای که دنیا رو میخواد به سلطه در بیاره و به زعم مقام معظم رهبری به عنوان گاو شیرده از اینها استفاده بکنه، این تفکر، تفکر صهیونیستی. اصلا آمریکا، دولت مردان آمریکا تحت تأثیر تفکر نرم افزاری صهیونیسم هستند. پس بنابراین منابع و امکانات خودشون رو در اختیار این رژیم منحوس قرار میدن. امروز ما بایستی با رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، در احادیثمون، در روایاتمون، در تدریسمون، در اعمال کردارمون، در مراودات اجتماعیمون، در باورهایی که اتفاق میفته در بعضی از مسائل، اخباری که به ما میرسه، من امروز یه اخباری خیلی در واقع غیر منتظره شنیدم و این حال قابل بحث، قابل چیز بیان نیست.
بله.
خب اینا من عرض کردم مبنای اخبار ما رسانه‌های جمعی ما هستن، رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون جمهوری اسلامی، شبکه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی. به هر در واقع شبکه اینا اعتماد نکنن، با هر شبکه ارتباط نگیرن و عرض موضوعی که مبانی فکری و اعتقادی و دینی رو تبیین بکنن، جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرموده یکی از مواردی است که این مسجل است در مقابل در واقع جنگ نرم، اگر تبیین نشود این جهادی شکل نمیگیرد.
بسیار عالی.
بنابراین اینا از مواردی است که جوانان ما انشالله از تخصص خودشون و ارتباطات خودشون و دولت مردان ما، متاسفانه الان 20 سال هست که ما شبکه در واقع بستر فضای مجازی ملی میخواییم ایجاد کنیم، متاسفانه ایجاد نشده هنوز، اینا هم بحثی تسری پیدا بکنه. ارتباط کشورهای اسلامی با اسرائیل در واقع کاهش پیدا بکنه و اصلا اتفاق نیفته و در محکومیت همه دانشگاه و همه آحاد جوانان عزیز ما، در محکومیت این اعمال ددمنشانه انشاءالله همت بگمارن، همچنان که هم در کف خیابان هم در رسانه ها این قابل مشهود است که انشاءالله بازتاب جهانی هم توسط شما رسانه های عزیز و اصحاب رسانه انشاءالله اتفاق بیفته.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کیهانیان، برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. دکتر علی کیهانیان، استاد دانشگاه و کارشناس غرب آسیا، در این بخش از برنامه در راه نصر همراه ما بودند.
شهادت میدن که وعده خدا میرسه، زمان انتقام حق است، این کودک کشا میرسه، میزنه فریاد بسته مقاومت مقاومت، دنیا میگه هر لحظه مقاومت مقاومت،
طوفان افسانشون داد پایان صهیون سقوطه، این کاخ و تخت پوشالی بناش رو تارنگ کبوته،
به خون پاک تو قسم یا شهید القدس که با تو قرار ماست در طریق القدس.